نیمه شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریریه در پیش روی شماست. سه‌شنبه شب 14 اسفند ماه 1392 رو پشت سر گذاشتیم و حالا وارد اولین ثانیه‌های روز تازه چهارشنبه 15 اسفند ماه میشیم. شما شنونده فارسی زبان در هر ساعتی از شب یا روز در هر کجای ایران و جهان که هستید، خوش آمدید به این مجله نیمه شب از رادیو فردا. تهیه کننده این برنامه نیمه شب جان خاکزاد هست. کارگردانی این مجله نیمه شب رو مارتین به عهده داره و خبرها رو هم با مینا بهارمست مرور خواهیم کرد. من هم فهیمه خضر حیدری هستم. سلام گرم من رو بپذیرید. هر جای ایران جهان که هستید وقتتون بخیر. اجازه بدید که در آغاز برنامه نیمه شب رادیو فردا دعوتتون بکنم به شنیدن تازه ترین خبرها از ایران و همه جای جهان با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزیران خارجه آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان در جلسه به میزبانی فرانس و اولان رئیس جمهوری فرانسه در پاریس درباره اوکراین گفتگو کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا دقایقی پیش در کنفرانسی خبری در پاریس گفت توافق کردند در روزهای آینده به طور جداگانه مذاکرات را با روسیه و اوکراین ادامه دهند. و افزود که همه طرف‌ها بر اهمیت حل این بحران با دیالوگ و گفتگو اذعان دارند. جان کری گفت آمریکا نمی‌تواند و نخواهد گذاشت تمامیت ارضی اوکراین نقض شود. او بار دیگر اقدامات روسیه را متجاوزانه خواند و گفت روسیه اکنون باید راه کاهش تنش را در پیش بگیرد و آمریکا آماده است با همه طرف‌ها در این زمینه همکاری کند. جان کری به اقداماتی هم که آمریکا تاکنون برای فشار به روسیه انجام داده اشاره کرد. او همچنین بار دیگر از روسیه خواست رو در رو با اوکراین گفتگو کند. جان کری در طول روز چهارشنبه هم در ملاقات دو جانبه با سرگئی لاوروف در پاریس خواستار گفتگوی مستقیم او با وزیر خارجه اوکراین شده بود، اما به گزارش خبرگزاری ها سرگئی لاوروف حاضر به این دیدار نشده است. آمریکا میگوید اسرائیل با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا کشتی حامل سلاح برای غزه را توقیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت آمریکا به محض اطلاع از حرکت این کشتی از طریق مجاری اطلاعاتی و نظامی و در سطح مشاوره امنیتی شروع به همکاری با اسرائیل برای ردگیری آن کرد. جای کانی افزود باراک اوباما نیز به ارتش آمریکا دستور داد تا طرح‌های اضطراری را برای ردگیری این کشتی در صورت نیاز آماده کند. سخنگوی کاخ سفید گفت این اعمال غیرقانونی نقض فاحش تعهدات امنیتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل است. خبرگزاری های ایران به نقل از منابع در ستاد کل نیروهای مسلح سایت سپاه نیوز و حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران میگویند ادعای اسرائیل درباره توقیف کشتی حامل موشک از ایران برای حماس صحت ندارد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه از توقیف یک کشتی با پرچم پاناما در آبهای بین‌المللی میان سودان و اریتره خبر داد که حامل ده‌ها موشک M302 پیشرفته ساخت سوریه بوده که به ایران فرستاده شده و از آنجا به عراق و سپس به سوی سودان حمل شده است تا بعد از آن به غزه برده شود. ارتش اسرائیل فیلمی از موشک‌هایی را که می‌گوید در این کشتی بوده نیز منتشر کرده است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید قسط دوم پول آزاد شده ایران در چارچوب توافق هسته‌ای ژنو به حساب ارزی ایران در ژاپن واریز شده است. به گزارش رسانه‌های ایران ولی الله سیف افزوده که این پول به تصمیم مقام‌های کشور بنابر مصالحی به جای بانکی در سوئیس به بانکی در ژاپن پرداخت شده است. بر اساس توافق هسته‌ای ژنو 4,200,000,000 دلار از پول مسدود شده ایران به تدریج آزاد می‌شود و در 8 قسط به ایران پرداخت خواهد شد. آقای سیف همچنین تایید کرده است که قسط اول پیش از این به حساب بانک مرکزی در سوئیس پرداخت شده. و دادگاهی در پراگ پایتخت جمهوری چک حکم استرداد یک مرد ایرانی را با آمریکا برای محاکمه صادر کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس حسین نیری همراه 3 مرد دیگر متهم هستند که 2 سال پیش صاحب یک داروخانه فروش ماده ماریجوانا را در کالیفرنیا ربوده او را به بیابانی برده و آلت تناسلی‌اش را قطع کردند. بنابراین گزارش ربایندگان تصور می‌کردند که صاحب داروخانه پولهایش را از آنها پنهان می‌کرده است. سخنگوی دادگاه در پراگ با تایید سطور حکم استرداد حسین نیری گفته است که از کالیفرنیا به ایران فرار کرده، اما در ماه نوامبر امسال در حالی که با پروازی از ایران وارد پراگ شده و قصد داشته به اسپانیا برود بازداشت شده است. این متهم هنوز فرصت تقاضای تجدید نظر دارد.
خیلی سپاسگزارم. اینا بهارمست بود با خبرها از ایران و همه جای جهان. با ما همراه بود در این مجله نیمه شب. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. نگاهی میکنیم به آخرین وضعیت بحران در اوکراین، واکنش‌های بین‌المللی و خبرها از داخل اوکراین رو پی خواهیم گرفت. با ادامه دار شدن بحران در اوکراین، آمریکا میگوید همکاری‌های نظامی خود را در منطقه دریای بالتیک و لهستان گسترش می‌دهد. مذاکرات کارشناسی ایران با قدرت‌های جهانی ادامه دارد و اتحادیه اروپا خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده.
تلویحاً اشاره به درخواست 3 سال اخیر آژانس برای نمونه برداری از پارچین.
12 میلیارد تومان حق مأموریت برای مدیر دولتی که حتی 1 ساعت هم مأموریت نداشته است از ایران خبر می‌رسد. و بحران در روابط قطر با بعضی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس.
عربستان، امارات و بحرین معتقد هستند که قطر تا کنون از اجرای موافقتنامه امنیتی سرباز زده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست که میشنوید. دعوت میکنم که تا پایان این برنامه زنده با من و همکارانم همراه بمونید. در آغاز مجله نیمه شب امشب رادیو فردا نگاهی می‌کنیم به آخرین وضعیت بحران در اوکراین. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیدارهایی که داشته روز چهارشنبه دقایقی پیش کنفرانسی خبری رو آغاز کرده. نگاه می‌کنیم به این کنفرانس پیش از هر چیز، همراه با همکارم هانا کاویانی که پیگیری کرده آخرین خبرهای اوکراین رو در آغاز مجله نیمه شب رادیو فردا. هانا سلام.
من هم سلام میکنم به شنوندگان خوب مجله نیمه شب رادیو فردا. اگه موافق باشی فوراً بریم سراغ این کنفرانس خبری که بالاخره دقایقی پیش شروع شد. خبرها درباره این که این کنفرانس برگزار میشه یا نه کمی متناقض بود و سرانجام جان کری در وزارت خارجه فرانسه در پاریس به میان خبرنگاران اومده. همکنون این کنفرانس خبری همچنان ادامه داره، اما اگه بخوایم نگاهی فوری داشته باشیم به اینکه چه صحبتایی تاکنون مطرح شده، بحث بر سر این هستش که جان کری پس از دیدارهای متعددی که از صبح روز چهارشنبه داشته، مهمترین دیدارهاش رو با وزیر خارجه روسیه انجام داده و پس از این دیدارهایی که به نظر میاد به نتیجه ای نرسیده، میگه که همچنان به تلاش برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران در اوکراین ادامه میده. همچنین جان کری گفتش که آمریکا نمیتونه اجازه بده که تمامیت ارضی اوکراین زیر سوال بره و خواستار این شد که تمامیت ارضی اوکراین به حالت اولیه و عادی بازگرده. اشاره داره به حضور
روسیه
و اقداماتی که روسیه در قبال شبه جزیره کریمه انجام داده و همچنین در دریای سیاه. همچنین صحبت‌های جان کری درباره اقداماتی که آمریکا میتونه انجام بده، او گفتش که درباره اقدامات اتحادیه اروپا نمیتونه صحبت بکنه، اما درباره اقدامات آمریکا به هر حال درباره معلق شدن دیدارهای اولیه برای نشست G8 گفت. همچنین درباره همونطوری که اشاره کردید به افزایش همکاری‌های نظامی آمریکا با لهستان و کشورهای حوزه بالتیک صحبت کرد. همچنین گفتش که روسیه، جان کری وزیر خارجه آمریکا خطاب به مسکو گفت که روسیه تصمیمی گرفته، ما به این نتیجه رسیدیم که این تصمیم اشتباهه و همچنان فرصت هست تا اینکه این تصمیم اشتباه برگردانده بشه. اشارهش بیشتر به تصمیمی هستش که در دومای روسیه گرفته شد، مبنی بر این که ارتش روسیه اجازه داره که وارد خاک اوکراین بشه. البته چیزی هستش که در حد تصمیم باقی مونده و هنوز اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته.
بسیار خوب. حالا روز چهارشنبه در پایتخت فرانسه تلاش‌های دیپلماتیکی هم انجام شد در ارتباط با اوکراین، بد نیست به اونها هم اشاره بکنیم.
بله، اگه مرور کوتاهی بخوایم داشته باشیم میتونیم به از شروع روز چهارشنبه صحبت بکنیم. این که اصلا این وزرای خارجه به پاریس رفته بودند برای اینکه صحبت بکنن درباره بحران درباره لبنان، که البته در کنفرانس خبری که جان کری داشتن در ابتدا به موضوع لبنان اشاره کرد، موج فزاینده مهاجران و پناهجویان سوری که وارد لبنان شدند و این کشور رو با مشکل مواجه کردند. البته صحبت‌ها درباره لبنان مشخص نیستش که تا چند اندازه مطرح بوده در روز چهارشنبه، اما صحبت اصلی و اون چیزی که بر همه موضوعات دیگر سایه افکنده موضوع اوکراین بوده. دیداری بوده بین وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، اوکراین در روز چهارشنبه صبح، که دیداری بوده که درباره توافق بوداپست صحبت کردن، توافقی که در سال 1994 مطرح بوده و بر مبنای اون اوکراین قرار بوده که اگر که دست از سلاح‌های هسته‌ایش برمی‌داشته، سه کشور بریتانیا، آمریکا، روسیه دخالتی در امور اوکراین نکنند. حال آمریکا میگه که این توافق نقض شده با توجه به تحولاتی که در روزهای اخیر شاهدش بودیم از قبال روسیه. اما بعد از ظهر روز چهارشنبه بیشترین تلاش ها برای این بود که وزیر خارجه آمریکا میخواستش که طرف روس رو بر سر میز مذاکره به صورت مشترک با همتای اوکراینی خودش بیاره، که این اتفاق نیفتاد. سرگئی لاوروف پس از اینکه از محل برگزاری گفتگوها خارج شد هم گفتش که این اتفاق نیفتاده، اما او هم تاکید کرد که به گفتگوها ادامه میدن. وزرای خارجه روسیه و آمریکا هر دو فردا رو در شهر مادرید خواهند بود و شاید در اونجا صحبت ها ادامه پیدا بکنه.
بسیار خوب. حالا در خود اوکراین چه خبر؟ اگه بخوایم خبری بگیریم از داخل، تحولات داخل اوکراین،
یکی از مهمترین موضوعاتی که مطرح شد بحث شهر دونتسک بود، که در اونجا هواداران روسیه و طرفداران حکومت مرکزی اوکراین هر دو تظاهراتی رو برگزار کردن در یک مکان. تصاویری که منتشر شد نشون داد که پلیس ضد شورش سعی در جدا کردن این تظاهر کنندگان داشته. صحبت‌هایی هم از مجروح شدن چند تن از تظاهر کنندگان منتشر شده بود. همینطور در کریمه نماینده سازمان ملل متحد در اوکراین که به کریمه سفر کرده بود، در اونجا با برخوردهای از سوی گروهی که شبه نظامیان خونده شدن مواجه شد و مجبور شد که سفر خودش رو نیمه کار رها بکنه و این منطقه رو ترک بکنه. و خبر این دو خبر شاید بشه گفتش که مهمترین خبرهایی بود که از داخل اوکراین مطرح شده.
حالا فایل صوتی هم از مکالمه هفته گذشته خانم اشتون و وزیر خارجه استونی منتشر شده. چه واکنش هایی به این فایل ما داشتیم تا به حال؟
بله، وزارت خارجه استونی تنها مرجعی است که درباره این انتشار این فایل صحبت کرده و گفته که وزارت خارجه استونی ابتدا ابراز تأسف کرده درباره اینکه این چنین فایل های مکالمه های محرمانه بر روی فضای مجازی منتشر میشه. خبرگزاری های روسیه مانور بسیار زیادی بر روی این انتشار فایل داده بودند. همچنین وزارت خارجه استونی تکذیب کرده این برداشت از این فایل صوتی رو، که گفته میشه که وزیر خارجه استونی سعی داشته بگه که این معترضان بودند که تیراندازی میکردند در میدان استقلال کیف و وزارت خارجه استونی این موضوع رو رد کرده. باید اشاره بکنم که فردا قرار هستش که رهبران اتحادیه اروپا دیدار بکنن در بروکسل و درباره موضوع اوکراین صحبت بکنن. همچنین در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هم اظهار نظرهایی از سوی آندرس فوگ راسموسن اعلام شد. او از دولت موقت اوکراین حمایت کرد و در این حال گفتش که سازمان ناتو همه حوزه‌های همکاری و مرتبط با روسیه رو مورد بازنگری قرار میده، موضعی که از سوی نماینده روسیه در ناتو موضعی همانند زمان جنگ سرد. قلمداد شده.
خیلی سپاسگزارم. هانا کاویانی همکارم با ما همراه بود. در آغاز این مجله نیمه شب نگاهی کردیم به آنچه که در اوکراین و درباره اوکراین در حال اتفاق افتادن هست، اما همزمان با ادامه بحران ناشی از دخالت نظامی روسیه در کریمه، آمریکا هم اعلام کرده است که برای پشتیبانی از همپیمانان خود در منطقه دریای بالتیک و لهستان همکاری‌های نظامی با این کشورها را گسترش خواهد داد. بشنویم از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
در واکنش به رویدادهای اوکراین، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه از گسترش همکاری‌های نظامی این کشور با لهستان و کشورهای حوزه دریای بالتیک خبر داد. او گفت که این اقدام در جهت تأکید بر پشتیبانی ایالات متحده از متحدان اروپای شرقیش در ناتو صورت می‌گیرد که با اشغال نظامی کریمه از سوی روسیه مورد تهدید قرار گرفتند. آقای هیگل که در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا و به هنگام بحث پیرامون بودجه دفاعی دولت اوباما سخن می‌گفت، افزود که طرح رزمایش‌های نظامی آمریکا در اروپای خاوری آماده شده است. او همچنین تصریح کرد که رویدادهای هفته گذشته بار دیگر بر ضرورت رهبری آمریکا و تعامل جهانی نقطه تأکید گذاشت. وزیر دفاع آمریکا گفت که او و جنرال دمسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، طی روزهای اخیر به طور مرتب با همتایان خود در ناتو و اوکراین و همینطور روسیه در تماس بودند و تدارک تماس با وزیر دفاع جدید اوکراین هم فراهم شده است. چاک هیگل گفت که ایالات متحده در کنار مردم اوکراین قرار دارد و پشتیبان تمامیت ارضی و استقلال این کشور است. گسترش فعالیت‌های نظامی در اروپا به هنگامی جلب توجه کرده که دولت اوباما در آمریکا آشکارا در جهت تعدیل بحران همزمان با دادن اطمینان به اعضای ناتو در شرق اروپا حرکت می‌کند. روز چهارشنبه در جریان بررسی بودجه دفاعی ایالات متحده در کمیته سنا، چند تن از سناتورها و از جمله سناتور جان مک‌کین از ایالت آریزونا آن را مورد انتقاد قرار دادند. At a time when the world is probably more unsettled than it has been since the end of World War II. سناتور مک‌کین ضمن انتقاد از سیاست‌های دفاعی دولت اوباما گفت در زمانی که جهان از هنگام پایان جنگ جهانی دوم تا کنون بی‌ثبات‌تر شده است، اشغال کریمه، شکست کنفرانس ژنو دو درباره سوریه، توقف گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ایران و سیاست تهاجمی بیش از پیش چین در دریای جنوبی چین و همینطور پرتاب موشک از جانب کره شمالی و تبدیل بحران سوریه به یک جنگ منطقه‌ای، دولت اوباما بودجه ای ارائه کرده که بیانگر انکار واقعیت‌های تاریخی است. سناتور مک‌کین گفت در همین حال دولت چین اعلام کرده که بودجه نظامی خود را بیش از 12% افزایش می‌دهد. در واشنگتن محافل مطبوعاتی و پژوهشی به بررسی پیامدهای اقدام روسیه و سیاست‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نادیده گرفتن قوانین و هنجارهای بین‌المللی پرداختند.
نادر صدیقی بود که گزارش میداد. اجازه بدید که از اوکراین خارج بشیم و نگاهی هم به پرونده هسته‌ای ایران بیاندازیم. در حالی که مذاکرات کارشناسی ایران با نمایندگان قدرت‌های جهانی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز چهارشنبه در شهر وین آغاز شده، جوزف مک‌مانوس نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از ایران خواسته که ابهام‌های موجود درباره وجوه نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای خود را رفع کند. مهتاب وحیدی راد همکارم گفتگوی کرده با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، و از او درباره این ابهام‌های احتمالی پرسیده.
منظور آقای مک‌مانوس سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابهام هایی است که آژانس در طول 2-3 سال گذشته نسبت به گذشته برنامه اتمی ایران داشته است و ایران هم بعد از یک تعلیق تقریبا 3 ساله حالا آمادگی بیشتری نشون میده برای روشنگری نسبت به گذشته برنامه اتمی ایران. ولی زمان برگزاری و محل برگزاری گفتگوهای کارشناسی و انتقال اون از ژنو به وین نشون میده که این دو نوع گفتگو، یعنی گفتگوهای فنی که آقای مکمنس به اون اشاره میکنه و گفتگوهای سیاسی اگرچه متفاوت هستند ولی در ارتباط با هم قرار میگیرن. ایران قبل از دست پیدا کردن به توافق اخیر سیاسی موافقت کرد در 7 زمینه دیگه، من جمله یک زمینه بسیار حساس، یعنی اقداماتی که در مورد ساختن ماشه اتمی احتمالاً صورت گرفته بود، اطلاعات بیشتری در اختیار آژانس قرار بده. همزمانی این گفتگوها با زمان برگزاری اجلاس فصلی شورای حکام هم نشون میده که هم آمریکایی‌ها هم گروه 5 علاوه 1 میخوان به همه مسائل مربوط به برنامه اتمی ایران همزمان و یکجا پرداخته بشه و از گذشته این برنامه‌ها هم اطلاع کامل پیدا بکنن.
آقای تقی‌زاده، اشاره کردین به نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. همزمان با مذاکرات کارشناسی ایران با آژانس، اتحادیه اروپا هم برای جلسه روز چهارشنبه شورای حکام بیانیه‌ای فرستاده که در اون از ایران خواسته که امکان دسترسی آژانس رو به تمام تأسیسات و مستندات مورد لزوم فراهم کنه. منظور اتحادیه اروپا دقیقاً چه تأسیساتی بوده؟
خواسته کهنه یعنی 3 ساله آژانس برای رفتن به محل نظامی پارچین و نمونه برداری از این محل همچنان برجاست. اون چه که در بیانیه جامعه اروپا دیده میشه تلویحاً اشاره به درخواست 3 سال اخیر آژانس برای نمونه برداری از پارچین، تقاضایی که تا به حال ایران نسبت به اون واکنش مثبتی نشون نداده، ولی با قبول توافق 7 ماده‌ای که اخیراً صورت گرفت در 9 ماه فوریه سال جاری، ایران پذیرفت که غیر مستقیم به مسئله احتمال ساختن ماشه اتمی، البته زیر این چادر و لفافه که این ماشه برای مصارف غیر نظامی میتونه مورد استفاده قرار بگیره، یک گام در جهت قبول این درخواست برداشته. اونچه که در بیانیه جامعه اروپا دیده میشه اشاره دوباره و تاکید و بازخواستن رفتن نمایندگان آژانس به محل پارچین و نمونه برداری از این منطقه است.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، این مذاکرات کارشناسی رو که در وین در حال برگزاری هست مقدمه‌ای دونسته برای مذاکرات آتی ایران با گروه 5 به علاوه 1، مذاکراتی که قراره 26 تا 29 اسفند ماه سال جاری برگزار بشه. آقای تقی‌زاده، شما تأثیر و اهمیت برگزاری این جلسات کارشناسی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
انجام هر نوع مذاکره حساس و با اهمیت سیاسی نیازمند کار گروه‌های کارشناسی و آماده کردن موارد توافق بین طرف‌های گفتگو است. این موضوع در گفتگوهای 2 ساله آخر دولت آقای احمدی نژاد عملاً وجود نداشت. بین الملل جلسات یک روزه یا 2 روزه به نتیجه خاصی منتهی نمی‌شد و طرفین فقط به خوندن بیانیه اکتفا می‌کردند. اقدام تازه دولت و تجدید نظر در سیاست گذشته موافقت با انجام کارهای کارشناسی نشون می‌دهد که جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق با جامعه جهانی جدی‌تره و بدون تردید مذاکرات کارشناسی ضمن فراهم کردن یک چارچوب مناسب برای گفتگو میتونه موارد اختلاف رو هم بهش بپردازه و زمانی رو که طرف‌های اصلی گفتگو روبروی هم دیگه می‌نشینن وقتشون رو صرف بکنه به پرداختن این مشکلات و رسیدن به نتیجه بهتر. جمهوری اسلامی تلاش داره در حد اکثر سرعت ممکن این گفتگوها رو به نتیجه برسونه و زمان رسیدن به توافق رو به حداقل ممکن کاهش بده که در نتیجه اون بتونه با برداشتن تحریم‌ها مشکلات اقتصادی امروز ایران رو بهش چیره بشه.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، گفتگو میکرد با همکارم مهتاب وحیدی راد. اما نگاهی هم میکنیم به پرونده فساد مالی یا پرونده های فساد مالی در ایران. از پرونده فساد مالی چند ده میلیاردی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی گرفته تا پرونده فساد مالی 12,000 میلیاردی بابک زنجانی. بعد از این پرونده ها اما خبر از یک پرونده جدید به میان آمده. یک مدیر بدون حتی یک ساعت مأموریت 12 میلیارد تومان حق مأموریت دریافت کرده. درباره افشای پرونده های جدید فساد مالی در روزهای گذشته از وحید پوراستاد بیشتر میشنویم.
پرونده های فساد های مالی چند سال اخیر یکی پس از دیگری از صندوق ها بیرون می آید، به طوری که مهدی موسوی نژاد، نماینده مجلس و از طراحان تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت، در گفتگو با روزنامه فرهیختگان از کشف بابک زنجانی های دیگر خبر داده و گفته است این افراد سرشناس نیستند اما ممکن است در آینده اسم آنها بر سر زبان ها بیفتد. همزمان امیر عباس سلطانی دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم از یک طرح تحقیق و تفحص دیگر از وزارت نفت دوره احمدی نژاد خبر داده و به روزنامه فرهیختگان گفته ردپای بابک زنجانی به عنوان مرد به تعبیر او جاویدان در همه تخلفات در تحقیق و تفحص‌های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران دیده می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران 8 اسفند ماه در هرمزگان بدون نام بردن از بابک زنجانی گفته بود بدهی 2 میلیارد و 600 میلیون دلاری این بازرگان تنها پول نفت نیست.
نه اینکه نفت خام دادن دست یک آدمی که ببرد بفروشد، لااقل یک محموله نفت خام ما بدیم ببره بفروشه پولش بیاره بریزه بعد امتحان پس بده، محموله دوم رقم بالا، حتی پول نقد هم به او دادن. این 2 میلیارد و 600 میلیون دلاری که گفته میشه همش پول نفت نیست، یه بخش بزرگی پول نقد بهش دادن که ببره بدهی های ما رو در جاهای مختلف پرداخت بکنه.
حسن روحانی بدهی بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی که بیش از 2 ماه پیش بازداشت شد را بیش از 9000 میلیارد تومان اعلام کرده بود.
یه وقتی 3000 میلیارد تومان بود، دهنها باز مانده بود. 3000 میلیارد تومان. حالا این رقم 3000 نیست، حدود 9000 میلیارد تومانه. و تازه ما مطمئن نیستیم که همش همین باشه. شاید چیزهای دیگری هم باشه که کشف بشه و به دست بیاد.
البته چند روز بعد از این سخنرانی امیر عباس سلطانی نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری از بابک زنجانی به روزنامه شرق گفت بدهی بابک زنجانی 9000 میلیارد تومان نیست، بلکه بالای 12000 میلیارد تومان ارزیابی می شود. در روزهای گذشته هر کدام از پرونده های فساد مالی که افشا می شود دیگر پرونده را تحت الشعاع قرار می دهد. به گزارش خبرگزاری مر چند روز پیش ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر از یک پرونده فساد مالی داده و گفته بود در پرونده‌ای که در یکی از استان‌ها در حال پیگیری است یکی از مدیران استانی بدون حتی یک ساعت مأموریت 12 میلیارد تومان حق مأموریت و 530 میلیون تومان پول قضا دریافت کرده است. بعد از این غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد این پرونده فساد در استان فارس اتفاق افتاده.
این پرونده در استان فارس در شیراز تشکیل شده، بعضی از افراد بازداشت شدند، بعضی از افراد با قرار وثیقه سنگین آزاد هستند و بخش عمده پرونده هم به سرعت رسیدگی شد، تکمیل شد و کیفرخواست و تکمیل شد، منظورم در دادسرا کیفرخواست صادر شده و بخشی از اون که تمام شده به دادگاه ارسال شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین خبر از پرونده دیگر در گمرک داده و گفته بود عده‌ای 70 میلیارد تومان حقوق عوارض دولتی را در خصوص گمرک پرداخت نکردند که احتمال می‌دهیم ارزش مالی این پرونده به 100 میلیارد تومان برسد. چند روز پیش سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد برای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در یک پرونده فساد اقتصادی قرار مجرمیت صادر شده، هرچند که هنوز قوه قضاییه سرنوشت فساد مالی چند صد میلیاردی در سازمان تامین اجتماعی و در زمان ریاست سعید مرتضوی را مشخص نکرده است. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه نوشت رکورد شکنی در این گونه پرونده ها متعلق به دولت احمدی نژاد است، دولتی که به رغم ادعاهای فراوان و شعارهای به تعبیر این روزنامه پررنگ و لعاب مبارزه با فساد و پاکترین دولت فعالیت می‌کرد.
وحید پور استاد بود که گزارش میداد. و بشنوید که 3 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در پی اختلافات با قطر سفرای خود را از این کشور فرا خواندند. در نخستین واکنش البته دولت قطر اظهار تأسف کرده از این اقدام و گفته که در عوض سفرای خود از این 3 کشور را به دوحه احضار نخواهد کرد. از مرتاد قاسم‌فر جزئیات بیشتر را بشنویم.
کشورهای عربستان، امارات و بحرین سفرای خود را از قطر فرا خواندند. بنا به گزارش رویترز علت این فراخوانی بحرانی شدن روابط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با قطر بر سر به گفته آنان پایبند نبودن این کشور به منشور این شورای منطقه است. بنا به همین گزارش مواضع قطر در کشورهای عربی چون سوریه و مصر و حمایتش از اخوان المسلمین از مهمترین دلایل این اختلافات است. یوسف قرضاوی از سرشناس‌ترین نظریه پردازان اخوان المسلمین که علیه حاکمیت کشورهای عربی خلیج فارس سخنرانی و تبلیغ می‌کند با دریافت تابعیت قطری در این کشور پناه گرفته است. این گزارش ها حاکیست عربستان سعودی از امیر قطر خواسته است که دوحه میان حفظ رابطه با گروه اخوان المسلمین و ریاض یکی را باید انتخاب کند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب درباره ریشه اختلافات طرفین میگوید
ریشه این اختلاف اخوان المسلمینه و به خصوص این که قطر از رهبر معنوی اخوان مسلمین یعنی آقای یوسف قرضاوی حمایت میکنه و در روزهای اخیر هم آقای یوسف قرضاوی یک صحبتی در نماز جمعه بر ضد امارات کرد به این شکل که امارات بر ضد هر نوع تحرک اسلامی، این موجب خشم امارات شد و تحرکات بعدی صورت گرفت به این شکل که بایستی قطر موافقتنامه امنیتی ریاض که امضا کرده بود رو اینو عمل کنه و اجرا کنه. کویت در این وسط میانجی شد. در 23 نوامبر گذشته تمیم بن حمد امیر قطر امضا کرد این توافق نامه رو. منتها کشورهای عربستان و امارات بحرین معتقد هستند که قطر تا کنون از اجرای این موافقتنامه امنیتی سرباز زده.
به گزارش رویترز، مقامات عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشتر مواقع به صورت غیررسمی از مواضع قطر و نیز جهت‌گیری‌های شبکه خبری الجزیره که متعلق به این کشور است ناراضی‌اند. حسن هاشمیان میگوید قطر اکنون با شرایط دشواری روبروست.
من معتقدم که قطر در یک دوراهی بسیار مرگباری قرار گرفته. اون چه که این سه کشور مطالبه میکنن تحویل قرضاوی به دادگاه‌های امارات یا به یکی از دادگاه‌های این کشورها یا حداقل بیرون کردن آنه. قطر به هیچ وجه نمیتونه این کارو بکنه. به این دلیل که در 20 سال گذشته سیاست خارجی قطر بر این مبنا شکل گرفته و اگر بخواد بیاد این کارو انجام بده در واقع باید الجزیره رو هم تعطیل کنه. از اون سو هم به همکاری با عربستان و امارات و بحرین و کشورهای دیگه منطقه هم نیاز داره. به همین خاطر من معتقدم که در روزهای آینده قطر بیشتر تلاش میکنه که یک راه میانه ای رو برای این قضیه پیدا کنه و به شکلی مثلا تعهد بده که قرضاوی دیگه به هیچ وجه از این صحبت ها نکنه، مخصوصا اختلاف قطر با این کشورها بر سر مصر. مصر بر ضد اخوان مسلمین قطر داره حمایت میکنه، این سیاست ها رو به شکلی کم کنه و من معتقدم به این شکل میتونه حل کنه این قضیه.
سه شنبه گذشته وزرای خارجه عربستان، امارات و بحرین به دوحه سفر کردند تا شاید بر تغییر دیدگاه‌های این کشور درباره مسائل مورد اختلاف به نتیجه‌ای برسند. با این حال رویترز میگوید این مذاکرات تاکنون با مقاومت قطر بر مواضعش روبرو بوده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. 30 دقیقه گذشته از نیمه شب در ایران. اجازه بدید که بار دیگر مروری کنیم بر آخرین خبرها در آغاز این بخش از مجله. همراه با همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد که تمامیت ارضی اوکراین باید حفظ شود. آقای کری پس از پایان جلسه عصر چهارشنبه وزیران خارجه آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان در پاریس در کنفرانسی خبری گفت که همه توافق کردند در روزهای آینده به طور جداگانه مذاکرات را با روسیه و اوکراین ادامه دهند، چرا که همه طرف‌ها بر اهمیت حل این بحران با مذاکره و گفتگو اذعان دارند. وزیر خارجه آمریکا همچنین به اقداماتی که دولت اوباما تاکنون برای فشار به روسیه انجام داده اشاره کرد. آقای کری در طول روز چهارشنبه در ملاقات دو جانبه با سرگئی لاوروف در پاریس خواستار گفتگوی مستقیم او با وزیر خارجه اوکراین شده بود، اما لاوروف حاضر به این دیدار نشد. مذاکرات کارشناسان هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یکی از روز چهارشنبه در وین آغاز شد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران روز سه‌شنبه گفت این مذاکرات مقدمه‌ای برای مذاکرات 26 تا 29 اسفند بین ایران و گروه پنج به علاوه یک در سطح مدیران کل سیاسی خواهد بود. همزمان در جلسه روز چهارشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین درباره ایران، نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا تأکید کردند که برای دست یافتن به توافق جامع و نهایی ضروری است که ایران تمامی ابهام ها در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای را رفع کند.
سپاسگزارم. اینا بهارمست بود با مرور کوتاه بر آخرین خبرها از ایران و جهان. دعوت میکنم از شما که در پایان مجله نیمه شب امشب رادیو فردا تکرار برنامه هفتگی اقتصادی رو بشنوید. کاریست از همکارم آرش حسنیا نماگر. من فهیمه خضر حیدری هستم. با شما در پایان مجله نیمه شب خداحافظی میکنم. نیمه شب بر شما خوش و خرم. خدا نگهدار.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره افت و خیزهای شاخص بورس سهام تهران سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. در نخستین گام نماگر این هفته با هانا کاویانی همراه شویم و مروری بکنیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در رسانه‌های ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
اقتصاد مقاومتی در هفته جاری نیز همچنان موضوع شماری از تحلیل‌ها و یادداشت‌هایی بود که در رسانه‌های ایران منتشر شد. از جمله مجید انصاری، معاون پارلمانی حسن روحانی، در یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر شده به این موضوع پرداخته است. آقای انصاری در این یادداشت تاکید کرده که نکته کلیدی در طرح این موضوع آن است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را نباید به هیچ وجه به معنای حصار کشیدن به دور خود و بی‌توجهی به بازارهای جهانی تفسیر و تحریف کرد. او همچنین اشاره می‌کند که نباید تصور شود سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موقتی و ناظر به مسئله تحریم هاست. معاون پارلمانی حسن روحانی که همزمان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در ادامه یادداشت خود می‌نویسد مقاوم بودن و پایداری اقتصاد از الزامات استقلال کشور هاست. آقای انصاری تجربه و عملکرد 8 سال دولت محمود احمدی نژاد را به زلزله ویرانگر تعبیر کرده که به نوشته معاون پارلمانی رئیس دولت 11 در برخی از بخش‌های تولیدی و اقتصادی رخ داد و آواری از مشکلات را بر سر تولید و اقتصاد ملی فرو ریخت. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در یادداشتی که برای روزنامه اعتماد نوشته تاکید کرده است در دنیایی که وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر بیش از هر زمان دیگری در تاریخ تمدن بشر است، ارتباطات به حدی گسترده شده که عملاً امکان جدا زیستن را بسیار سخت و پرهزینه کرده است. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، تجارت بین الملل این فرصت را ایجاد می کند که از مزایای نسبی تولید کالا و خدمات در کشورهای دیگر بهره بگیرد. اما این قضیه همه این مسئله را تفسیر نمی کند. آقای راغفر در ادامه یادداشت خود تاکید می کند که تولید بعضی از اقلام اساسی در کشورهای پیشرفته صنعتی برای حفظ امنیت ملی آن کشور حیاتی است و به نوعی تولید آن کالا با امنیت ملی کشور گره خورده است. او منطق تولید گرانتر این نوع کالاها در داخل کشورها را منطق اقتصاد مقاومتی توصیف کرده است. آقای راغفر در این یادداشت نوشته که اگر بخواهیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک نقطه عطفی در اقتصاد کشور تلقی کنیم، باید با تردید تمام به سیاست‌هایی که تشویق واردات را دنبال می‌کنند و به زیان تولید ملی هستند نگاه کنیم.
یک عدد، یک تحلیل.
رشد بی‌پروای قیمت سهام در چند ماه گذشته نزدیک به یک ماهی است به سقوطی سهمگین و دامنه‌دار در بورس ایران تبدیل شده است، در حالی که سهامداران بازار سرمایه ایران رشدی در حدود 150% را در این بازار انتظار می‌کشیدند، به ناگهان ورق در بورس ایران برگشت. علی صالح آبادی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، در همان دوره پر رونق بورس در یک برنامه تلویزیونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از دلایل رونق بورس تهران در آن زمان سخن گفته بود.
مهمترین دلیل رشد سودآوری شرکت‌های حاضر در بازار بورس. دلیل دیگری که برای رشد بورس میتونیم ذکر بکنیم، تضعیف بازارهای رقیب بازار سرمایه است. امید به آینده‌ای که در اقتصاد و بازار سرمایه شکل گرفته. عرضه‌های اولیه خوبی که ما در این مدت داشتیم. نقدشوندگی بالای بازار سهام.
اما درست زمانی که شاخص کل بورس تهران خود را به کانال 90,000 واحد رسانده بود، سرازیری در بورس ایران آغاز شد. آقای صالح آبادی در همان روزهای پر رونق و جذاب تالار شیشه ای ایران از ریسک در این بازار سخن گفته و هشدار داده بود که سرمایه گذاران بلند مدت و با دید باز به این بازار مراجعه کنند.
بازار سرمایه با نوسان همراهه. نوسان جزء ذات بازار سرمایه است. منتها اون چیزی که به نظر من اهمیت داره اینه که در بازار سهام حتما بایستی به یک روند بلند مدت نگاه بشه.
از آن زمان تا کنون، یعنی نیمه اسفند ماه امسال، شاخص کل بورس با یک افت و ریزش دامنه‌دار تا کانال 78000 واحد عقب نشسته است که به معنای زیان بیش از 12% سهامداران بازار سرمایه نسبت به روزهای اوج این بازار در ماه‌های گذشته است. حسن قالیباف اصل، مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران، در گفتگویی زنده در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران که در چند روز گذشته انجام شد، افت شاخص‌ها و قیمت‌ها در بورس پس از پاییز طلایی بازار سهام را این گونه توضیح می‌دهد.
به هر حال ببینید، بازار سرمایه یک بازار نقدیه و همه چیز روی تابلوی بازار رقم می‌خوره و چون نقد هر روز داره معامله میشه، پس هر روز شما شاهد نوسان در بازار سرمایه هستید. یعنی اینکه بازار بالا و پایین بشه جزء در از ذات بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار. بازار نوسان میکنه، ولی واقعیتش بازارم یه مقدار هیجانی شده بود. هم بازار هیجانی شده بود، هم به هر حال اطلاعات مختلفم به بازار میاد دیگه. به هر حال بحث بودجه دولت مطرح بود، بحثایی تو بودجه بود که مربوط میشد به در اصل ساختار سود و زیان به عملکرد صنایع و شرکت هایی که متأثر میشدن از بحثای بودجه.
افزایش قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی ها در بودجه سال آینده باعث شده تا سهامداران پتروشیمی که 40% بازار را تشکیل می دهند نسبت به آینده سرمایه گذاری خود بیم و هراس داشته باشند و به فروشندگان این سهام تبدیل شوند. از آن گذشته، تصویب اخذ حق مالکانه از معادن نیز می تواند برای سهامداران گروه معدنی اخبار خوشی به شمار نیاید. سهامداران بورس این روزها برای تصمیم گیری درباره سرمایه های خود نیم نگاهی به بودجه سال آینده دارند و نیم نگاهی به اوراق مشارکتی که بانک مرکزی به تازگی با نرخ سود 23% منتشر کرده. هرچند که همچنان بازدهی بورس ایران در یک سال گذشته حتی با کاهش های هفته های اخیر در مقایسه با نرخ 23% اوراق مشارکت قابل توجه و در حدود 110% است.
گزارش بازار.
برای ریشه یابی افت و خیزهای بورس اوراق بهادار ایران در یک ماه گذشته با مهرداد سید عسکری، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه ایران که این روزها مقیم نروژ است، همراه شدیم و ابتدا از مهرداد سید عسکری، کارشناس بورس ایران، پرسیدم که دلایل و ریشه های افت دامنه‌دار شاخص بورس تهران، آن هم درست در روزهایی که همگان فکر می‌کردند شاخص بورس ایران رکوردهای تازه‌ای را جابجا کند، چیست؟
تقریبا تمامی فعالان بازار سرمایه آماده یک ریزش بودند، ولی به ناگاه تضاد منافع و تصادف منافع در میان گروه‌های شاخص اقتصادی در درون نظام به وجود آمد و سازمان بورس اوراق بهادار، مدیریتش و اون ماشینی که کمک می‌کرد به رونق بازار به ناگاه ایست کرد و دستش رو از بازار برداشت و بازار ریخت. این بزرگترین دلیلی هست که برای ریزش شاخص و کاهش سرمایه‌های مردم گفته میشه.
یعنی آقای سید عسکری، شما معتقدید که در حال حاضر منافع مدیران سازمان بورس اوراق بهادار با اهدافی که دولت دنبال میکنه که رونق بخشی به بازار سرمایه ایران بود یا حرکت سرمایه ها به این بازار بود، در تضاد و در تناقض هست؟
واقعیت بخشیش این هست، اما همش این نیست. مدیریت سازمان بورس اوراق بهادار به شدت در تلاش هست که ماندگار بشه و از تغییرات مدیریتی جلوگیری بکنه. دستشون را از پشت بازار برداشتن، بازار سقوط کرد، بعد وارد شدن و در نقش یک منجی وارد شدن و طی دیدارهایی که با نهادهای مختلف قدرت داشتند اعلام کردند که اوضاع اقتصادی بد است، تحریم‌ها اتفاق خاصی براش نیفتاده و با توجه به خالی بودن عرصه مدیریتی و سیاست‌هایی که در 8 سال گذشته در پیش گرفته شده، مسئولین وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیم گرفتند که از سیستم مدیریت فعلی و از مدیران فعلی سازمان بورس اوراق بهادار حمایت بکنند. این بازی‌ها و تصادم‌های منافع گروه‌های اقتصادی در داخل قدرت آنچنان بود که 50 نهاد بزرگ بازار سرمایه بیش از 2 روز نتونستند شاخص را مثبت بکنند. اما بزرگترین آسیبی رو که الان به بازار زده، بازگشت یأس و بی‌اعتمادی به بازار و عدم نقدینگی هست. مشکل اصلی اینه که شما سرمایه‌هاتون رو نمیتونید نقد بکنید.
آقای سید عسکری، در گزارش‌هایی که از تحلیلگران بازار سرمایه می‌خونیم گفته میشه که افزایش قیمت گاز که خوراک اصلی شرکت‌های پتروشیمی هست، که خب سهم 40% در بازار هم دارن گروه پتروشیمی، یا مثلا بحث تسویب حق بهره مالکانه از معادن که خب برای سوداوری شرکت‌های معدنی در بازار سرمایه مؤثر هستش، اینها از جمله عوامل اصلی سقوط هست. چقدر این عوامل مؤثر بوده، یعنی عوامل بیشتر بودجه‌ای و مسببه‌ای در ریزش شاخص سهام؟
ببینید، این چند دلیلی که گفته شد دلایل درستی هست، اما همش نیست. دلیل اصلی همون تصادم منافع هست. واقعیت این هست که 90% گزارش ها مربوط به سال آینده، روندی بسیار محافظه‌کارانه داره. این روند محافظه‌کارانه نشون میده که اتفاق خاصی در بازار سال آینده به وجود نمیاد. البته به غیر از گروه صنایع دارویی، بانکداری و قطعه سازی که مشخصا به رفع تحریم ها وابسته است. و بحث دیگه هم که در این ریزش ها وجود داشته این هست که بخشی از پیشبینی پیسی که میشه ناشی از تورم هست. دولت 11 به شدت در تلاش هست که این تورم رو کنترل بکنه. در نتیجه اون پیشبینی سودی که ناشی از نرخ تورم هست در کنار بحث های بودجه ای، بازار رو نسبت به آینده پر رونق مایوس میکنه. با توجه به شرایطی که ما دیدیم، این روند کماکان ادامه داره و با توجه به اینکه عملا سال برای بازار سرمایه تموم شده و روزهایی که هست و خاصی هم قرار نیست بیفته درش.
از مهرداد سید عسکری، کارشناس و تحلیلگر بورس اوراق بهادار ایران مقیم نروژ، سپاسگزارم که در نماگر این هفته با ما همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این نماگر من آرش حسنی‌ها رو همراهی کردید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.